برا سلامتی آقای امام زمان صلواتی خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قال الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العلي العظيم. این آیه شریفه رو در تفسیر مرحوم تبرسی از امام صادق سلام الله تعالی علیه روایتی نقل میکند، کتاب جامع الجوامع جلد 1 صفحه 732. امام صادق می‌فرماید که امر الله نبیه بمکارم الاخلاق و لیس فی القرآن آیت اجمع بمکارم الاخلاق منها. روایت از امام صادق سلام الله تعالی علیه درباره این آیه می‌فرماید که در کل قرآن آیه‌ای که خداوند به پیامبر خودش به عنوان تعلیم مکارم اخلاق فرموده است جامع‌تر از این آیه نیست. در کل قرآن 3 فراز دارد، کل زندگی آدمو مدیریت میکند، پوشش میدهد. اولین فراز خذ العفو، دوم و امر بالعرف، سوم اعرض عن الجاهلین. این فراز اولش امشب بحث کنم. اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، در جلسه قبل گفتیم که عامل اصلی برای اصلاح نفس خود آدمه، کسی دیگه آدم رو نمیتونه اصلاح، باید خودش آدم خودش رو اصلاح کن. علیکم انفسکم. و گفتم که یکی از خطرات و یکی از بلاهای داخلی یا دشمن داخلی خود آدم حالت عصبانیت آدمه، کار دست میداد. بحثی بود، روایتی گفتم از امیر المؤمنین که الحدت و ضرب من الجنون لأن صاحبه یندم فإن لم یندم فجنونه مستحکم. امیر المؤمنین، عصبانیت، حساسیت یک نوع جنونه. چرا؟ چون کسی که در حال عصبانیت تصمیم میگیره بعدش پشیمون میشد. اگه پشیمون نشد جنونش خیلی پایدار. بحثش کردیم و تمام. یک نکته‌ای که نتیجه گرفته باشیم الان میگم، دوباره بعدش فراز اول این آیه رو بحث کن. نکته‌ای که گرفتیم این بود که باید به عنوان یک مراقبت اصلی به هیچ وجه در حالت عصبانیت تصمیم نگیریم. این یادمون رو که تصمیم گیری در حال عصبانیت نوعاً به خطاست. تصمیم گیری در حال عصبانیت تصمیم گیری برخواسته از حالت حیوانیت است، حالت درندگی است، حالت توحش، حالت انسانیت نیست. آدم که عصبانی میشه مثلا چک آبدار میزنه بیخ گوشه بچهش، کار انسانی نیست. انسان هم چه کاری نمی کنه. اولاغ هم کرشو نمیزنه با لگت، یک درجه بالاتر میرد. بنابراین عصبانی یک جنون او مستحکم دیگه. پس چه شد؟ نتیجه گرفتیم در حالت عصبانیت تصمیم نگیریم. علاجش هم گفتم اون سو. چه بود علاجش؟ پیشا پیش به ذهن خودمان بسپاریم که در حالت عصبانیت تصمیم نگیریم، این یک حالت و یک ترمز و یک قیدی، یک تذکری در ذهن آدم به وجود میارد که تصمیم بگیریم. و اما علاج فوریش دو سه قدم راه بریم، سه بار لا حول ولا قوت الا بالله، تمام، کافیه، جواب میداد، آب رو آتش شده. از بعضی در حالت عصبانیت آمده کاری دست بدهد، کسی براش تذکری داد، بعدش آمد به این مرزم گفت خدا خیرت بده، آقا اگر به من اون توصیه رو نمی کردی با اون عصبانیت کاری میکردم که نمیشه جمعش کن. این محصل بحث قبلی بود. اما بر ادامه بس اینه که انسان خودش عامل اصلی برای اصلاح خودشه. عوامل فرعی استاد و محیط و تربیت خانواده و این عوامل فرعیست، عامل اصلی خود آدم. لذا عقاب و ثواب هم مربوط میشه به خود آدم. اگر کسی تخلف بکنه نمیگه که خانوادهش خوب تربیت نکنه، خودت اشتباه کردی. انا هدینا و سبیل اما شاکره و اما کفوره. و اما در همین راستا که انسان خودش به قول عوام طبیب نفس خودشه و خودش هم عامل اصلاح خودشه، یکی از نکته هایی که امشب در این آیه قرآن عنوان کردیم چه بود؟ خذ العفو. نکته ها در ذهن ما باید حق بشه. نکته اول که حق شد امشب که چه بود؟ در حالت عصبانی تصمیم نگیر. نکته دوم خذ العفو، عنایت کنید. نگفته است وعفو، امری به عفو نشده، خذ العفو یعنی عفو فرهنگ بگیر برای خودت. عفو یک خو و یک وصف همراهت باید باشه، جدا نباشی از عفو. خود العفو، با عفو باش. بعد از که آدم با عفو بود، از همون اولین قدم زندگی که در داخل خانواده است، بچه ها، شخصیت مدیر خانواده، نقنق های، گرفتاری های، اشکالات، مشکلاتی به وجود میارد. آدم اصل از اول روحه عفو دارد، نادیده میگیرد. آدمی که اهل عفو هست اشکال به سادگی نمیبیند. بنابراین اهل عفو گذشت که بودیم، میدونی چیه؟ یک اشکالاتی که مثل سرنیزه به طرف آدم بیاد، گرفتاری های دنیا، برخورد های تند مردم و زندگی و مشکلات، اهل عفو بود انگار بگه سپری دارد از کنار رد میشه، بر آدم اصلا اثر و صدمه وارد نمی کنه. چون اهل گذشته. کسانی میرد برای یک شخصیت علمی تربیت شده میخواد خوب اذیتش کنه، وارد بشد یک سلامی که میدهد بهش که بعد از سلام شروع کند به فحش و بد و بد گفتن و بد و بیرا گفتن، حتی میبینه که طرف جواب سلامش میگه سلام علیکم و رحمت الله ایها العزیز. جماعت این آقا دیگه بادش کم میشد. دو جمله صحبت میکنه، فرمایشتون چه بود؟ میگه نه، بدتر شد، آرامتر شد. جمله سوم که صحبت میکنه، شما چرا این کار رو برای من، چرا منو اذیت میکنید؟ اگر اذیت کرده باشم عمدی نبوده، اگر تقصیر کردم این من و شما، گردنم از مو باریکتر است، هر چه میخواید. یا الله، بر میگردد میگد این یه چیز دیگه ای بود، آدم عادی نبود، خواستم برم یک برخورد تندی بکنه، آنچنان با گذشت با من برخورد کرد که برگشتم و دیگه دیدم که نه، شخصیت داره و من اشتباه میکنم. درباره عفو یه دونه روایت هم بخونم. روایت اینه که میفرماید من کسر عفوه مد فی عمره. یه فایده نقد، چه فایده بالاتر از این، چه نتیجه بالاتر از طولانی شدن عمر دارد آدم؟ کلی سرمایه رو آدم هزینه کنه که یکی دو سال عمرش بیشتر بشه، او سرمایه سر جا خودش، یه کار دیگه بکنیم که عمر آدم طولانی بشه. چه کنیم؟ اهل عفو باشیم. اهل عفو گذشت طبق روایت عمرش طولانیه. من کسر عفوه مد فی عمره، کسی که عفوش زیاده کشش و امتداد پیدا میکند، عمرش طولانی میشد. این حرف رو که الان ما گفتیم قرآن روایت دیگه. از لحاظ علمی یک داده تحقیقاتی علمی رو دیدم از دانشمندان ژاپنی بود، ظاهرن به این مضمون آمده بود که تجربه نشان داده است کسانی که اهل عفو هستند درصد بالایی عمرشون طولانی تر است از کسانی که اهل عفو نیستند. این یک فایده نقد. نکته دیگری که دارد اینه که عفو یعنی آدم اگر اهل عفو بود پیشگیری از تمام گرفتاری ها را به عمل میارد. با عفو نکردن برخورد تصاعدی میره بالا، گرفتاری ها چند برابر میشد. گرفتاری ها چطوری شما میخواد کنترل کنید؟ سحر و جادو رو که فقه اهل بیت سحر جادو رو میگه اساس ندارد، هرچند مراجعاتی که داریم اصرار میکنند که ما جادو رو درک کردیم. نه، شیخ طوسی در خود مبسوط تصریح دارد که سحر اساس ندارد و فقهای اخیرم، فقهای تاریخ اخیرم که مراجعه کنی، سیدان استاد هم فرمود چیز جادو اساس ندارد. در قرآن هم که آمده، شما ظاهرا مثل که اونو میگید، در قرآن هم آمده که کسانی تلاش میکنن که به جادو و سحر کاری کنن، ولی اراده دست خداست، تا چیز خدا نخواد کار از پیش نمیرد. نه، جادو جنبل که نیست. اگر درباره بفرمایید، درباره زندگی جادو جنبلی که نیست که ما بتونیم با جادو جنبل کارمون رو درست بکنیم. با زور و زرم که نمیشه، تجربه کردیم که زور و زرم به جایی نمیرسد. چه کنیم تا یک آرامش برای خودم به وجود بیاریم؟ آرامش، بس قبلی هم گفته بودم قبلا، آرامش در عبودیت و از آثار عبودیت اخلاق. خداوند پیامبر فرستاده برای مردم که چه؟ که اخلاق، که انسانیت باطن درست داشته باشه، آرام زندگی کند. پیشگیری از گرفتاری ها و درگیری ها عفو. انسان در این جامعه که جامعه پر از گرفتاریه دیگه، انسان یکی از گرفتاری های دشواری که دارد با طبقات و اقشار مختلف روبرو هست و گرفتاری های مختلفی دارد. اگر بخواهد تمام این گرفتاری ها را کنترل کند، به قول عوام در نطفه خفه کند، نذارد که این گرفتار رشد کند، از ابتدا حالت عفو در نظر بگیرد. اهل عفو گذشت باشد. اهل عفو گذشت که بود، درگیری ابد میرد، طرف حمله میکند، این مقابلش میگد که شما عفو کنید، امر به عفو میکند. اجازه بدید روایت بخونم. از ما از سید الشهدا سلام الله تعالی علیه، المؤمن لا يسيء ولا يعتذر. خوب بنویس آقای پارسان. المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر. علامات المؤمن منافق. مؤمن چیکار میکنه؟ مؤمن که اهل عفو، هیچی، از ابتدا از عفوم یک مرحله نزدیکتر داره که اصلا به عفوم نرسه، که چه؟ اصلا اساعتی نمی کنه. از اول تصمیم داره به کسی بدی نکنه. صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ اصلا بدی فایده نداره. بعضی ها از دوستان تجربه کردن بدی، خشونت، نقنق، دید که نه این جایی نمیرسه، الان عوض کرده زندگیش، خیلی خوب شدش، خیلی آرامش بخش زندگی. بنابراین مؤمن قبل از عفو بدی نمی کنه و بعد عذرخواهی هم نمی کنه. این یه نکته فرهنگی یا آداب روحانی. هر کجا، هر کسی، هر کجا رسیدی، بدون هیچ موجبی معذرت خواهی نکنی. معذرت خواهی چه ندارد؟ معذرت خواهی جاییست که آدم تقصیری بکنه، گناه بکنه. اگر گناه، خطای از آدم سر زد، معذرت خواهی بکنه. تو گناه از آدم سر نزد، عادی، نر، متواضع برخورد کنید. معذرت میخواهی معنا نداره. طلب عفو به اصطلاح طلبگی موضوع ندارد. عفو چی میخواید؟ گناهی که نکردید؟ عفو یعنی چی؟ علامت مؤمن نیست، علامت منافق. بنابراین اگر که تقصیر یا گناهی از آدم سر بزند خدای نخواسته، اون موقع چی میگن؟ وعفو عنهم. باید شروع کنی به عفو، معذرت خواهی در برابر تقصیر. قطعاً یک مؤمن باید طلب مغفرت کند، که این کار اولشه. بعد از که طلب مغفرت کرد، گوش بدید نکته جالبی از امیرالمؤمنین. اگر فرد شماره یک تقصیری کرده، از فرد شماره دو معذرت خواست، فرد شماره دو عذرش قبول نکرد، جرم جابجا میشد. اون که تقصیر کرده بود دیگه مجرم نیست، اون که عذر رو قبول نمی کند اون مجرم. العذر از اون کسی که عذر قبول نمی کند مجرمه، و اهل از کرام الناس دیگه نیست. چرا؟ العذر رو عند کرام الناس مقبول. خب، بسیار خوب. بعد از این که گفتیم عفو اینقدر اثر داشت و اینقدر هم مهم بود، آرامش زندگی رو از کانال یا از پنجره عفو وارد ذهن ما میکنیم، اهل عفویم. اگر در تصور ما، در تخیل ما یه چیزی خلجان بکند، که خب الان ممکنه کسی به من اعتراض کنه، میگم اگر اعتراض میکنی من تسلیمم. یک کاری از من، یک تقصیری درباره من، کسی یا اشکالی یا اذیتی برای من ایجاد کرده، ما اگر اهل عفو نباشی، میدونی چی میشه؟ اون اذیت مختصری که برای شما ایجاد شده به ذهن شما رشد میکند، نمو میکند، ریشه میدوارد، سرطانی، اعصابتان رو تحت تاثیر قرار میدهد، عکس العمل نشان میدید، کینه توزی میکنید. چه میشود؟ باطن آلوده، اعصاب گرفتار، راحتی آدم سلب. چرا؟ چون اهل عفو نیست. یه روایت دیگه هم بخونم برای شما و تمام. روایت دیگه هم اینه که از امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه که فرمود ان الله عفو يحب العفو. به 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 به، آدمی که درک کند عمق این جمله کوتاه امیرالمؤمنین، خدا اهل عفو، بنده خدا تا جایی که امکان دارد از اوصاف خدای متعال استفاده کند و بهره ببرد. بعد ان الله عفو يحب العفو، خود خدا عفو است، عفو هم دوست دارد. ما وقتی که بدانیم که اهل عفیم، خدا دوستمون دارد، خود این عمل عفو خدا دوست دارد، که از این بهتر نمیشود اهل عفو باشیم. به مناسبت امروز روز سال روز وفات علامه طباطبایی قدس الله نفسه زکیه بود، اهل عفو بودن ایشون. من در یک حکایتی در حافظه دارم، ایشون از همین جلو گفته میشد، از همین جلو حرم رد میشد، حواسش نبود. یه ماشینی راننده آمد و اون موقع رانندگی خیلی وارد نبودن دیگه، مثل رانندگی حالا که خیلی مهارت کافی دارن، استکاک ایجاد شد، تصادفی و آقا گویا عمامه آقای طباطبایی افتاد زمین و خودش هم انگار به زمین افتاد. مردمی که اونجا بودند و حاضرین صحنه خواستن راننده رو بگیرند و تنبیه، و علامه طباطبایی رو شما اینقدر ضربه بهش وارد کردید که زمین افتاد و عمامه شما سرش افتاد زمین. تا خواستن به اون راننده مردم یک اصل عملی نشان بدن و تنبیهی، علامه طباطبایی فرمود کار به کارشون نداشته باشید، عفینه کار به کارشون نداشته باشید. یه چیزی هم اضافه فرمودن، کار به کارشون نداشته باشید، تقصیر مال من بود. این میشد علامه طباطبایی. علامه طباطبایی که وصف، اگر وصف اول برای یک فقیه، وصف اول برای یک محقق، وصف اول برای کسی که بخواد مجتهد بشد، وصف اول برای کسی که بخواد تصدیق اجتهاد بگیرد چیه؟ اخلاقش باید در عیار کامل باشد. نقص اخلاق نقص فنی است که سرطانی نفوذ میکنه، تمام زندگی آدمو به هم میزنه. علامه طباطبایی عفو کرد و علامه طباطبایی از اوصافی که درباره ایشون هست زیاد، فلسفه و اصول و فقه و هنر و علوم و فنون مختلف و متعددی داشت، در رأس آنها اخلاق بود. که خود اخلاق چه میکند؟ یعنی اول یک زیبایی باطنی پیدا بشود، حسن الخلق، حسن الخلق، جمال الظاهر، حسن الخلق، جمال الباطن. یه زیبایی باطنی آدم پیدا بکنه در اثر اخلاق، وقتی که باطن زیبا شد دیگه اون زیبایی باطن زندگی آدمو رونق میداد، کل زندگی رو به چشم آدم زیبا نمی نماید. فرض کنید یه فردی میبینید که خطا کرده است، اشتباه کرده است، چه میگن آدمی که زیبایی باطن دارد؟ خب این بنده خدا شاید حواسش نبوده، شاید توجه نداشته، خدا انشالله هدایتش کنه. اگر زیبایی باطنی نبود، یک کسی یه اشتباهی از کسی سر بزنه، میگه خب این آدم که از انسانیت که به دوره، از حیوانیت من مقدار ازل و سبیلا ممکنه باشه، زیبایی باطن اثراتش اینه. در باره اصلاح نفس، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، این یک تتمه بگم و پنج دقیقه بیشتر وقت ندارم شما را اذیت نکنم. در باره عفو آثار را بشماریم، به ذهن خودمون بسپاریم. یک، عفو وصفی است، عملی است که خدا دوستش دارد. دو، عفو چیزی است که از اوصاف مؤمنین هست. عفو مال کسی است که شخصیت انسانی دارد. اگر خواستید یک انسان را آزمایش کنید که این فرد از شخصیت انسانی برخوردار هست یا نیست، چیه؟ این که اهل عفو باشد. اگر اهل عفو بود از شخصیت انسانی برخوردار است. سه، گرفتاری ها را مهار می کند، شماره چهار بزارن. پنج، برای آدم آرامش میدهد. بعد از آن که ما این نکته ها را برای خودمان در نظر گرفتیم، با این خصوصیات و با این آثار زیبا و با فضیلت دیگه باید بر این بشویم که در تصورمان، در مراقبت‌هایمان که اول روز یه مراقبت میکنیم، یه تصمیمات میگیریم، هر روز اول روز یه تصمیم بگیریم که در این روز تا شب باید به کسی آسیبی وارد نکنم. اگر کسی بر من اذیت و آزاری ایجاد کرد باید عفو کنم و بگذرم. یه سؤال جواب بگم اوتام، سؤال طلبگی. خب اگر همه اهل عفو باشیم، این تقریبا میشود یک صوفیگری، یک روحانیت و مسیحیت که میگه در مسیحی، در عرفان، در تربیت مسیحی آمده است که اگر کسی آمد یه سیلی به سمت راستتون زد، بعد شما سمت چپتون رو آماده کنه، صورت گونه چپتون رو آماده کنه. ای که نشد مسیحیت شد. جواب همین آیه چه میگن؟ خوذ العفو و اعرض عن الجاهلین. این فراز دوم میشه. نه اون نیست، اینجا خط ما جداست. پس چه میشد؟ میگیم ما اهل عفویم، ما اهل دعوا نیستیم، اهل عفویم، ولی سیاست ما عقب نشینیه و به متجاوز و مدال نمیدیم. این فرهنگ ماست. کسی که متعدی باشه، کسی که تعدی کنه، به متعدی و متجاوز و مدال نمیدیم، اهل دعوا هم نیستی. این بشه انسان درست، متعدب به آداب اهل بیت و عامل به مضمون آیه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، که انشالله خداوند برای همه ما و شما این توفیق و عنایت. خدایا توفیق عمل به فرایندهای اخلاقی و نکته های اخلاقی و روایات اخلاقی برای ما عنایت فرما. خدای همین الان گناهان ما را ببخش و بیاموز. پروردگارا چشم ما را به جمال ارباب عالم هستی روشن و منور بفرما. خدای قلب ما را با ولایت اهل بیت نورانی بفرما. پروردگارا هر کسی در اینجا مشکلی داره، حاجتی دارد، به لطف و کرمت همین الان برآورده بفرما. پیروان اهل بیت در سر تا سر دنیا، علمای اعلام، مراجع تقریب، مقام اعظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیارزن. اللهم انظر الینا نظرتا رحیمه، نستکمل به هل کرامت فی الدنیا والآخره. برای سلامتی آقای امام زمان سلامات ختم.